بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم أرسلتنا به على سائر الأمم، اصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعزتك ليله بعونك ليله. بس در توضیح دعای شریفه صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف فضائل گوناگونی رو از ماه مبارک رمضان و عنایاتی که خدای متعال در این ماه به بندگانش می‌فرماید بیان فرموده است که توجه به این معارف و فضائلی که قرآن کریم و سایر فرمایشات اولیاء دین علیهم السلام به این ماه داشتند موجب می شود که ما به اهمیت بیشتر این ماه پی ببریم و علاوه بر مراعات آداب ظاهری این ماه که در مباحث فقهی آمده است، به آداب باطنی این ماه هم بپردازیم. حضرت در این قسمت به خدای متعال عرضه می دارد خدایا تو ما را انتخاب کردی و سایر امتها به این ماه و فضلت رو بر ما مختص کردی، نه سایر ملتها و دینها. که شد از آیه شریفه و سایر ادله استفاده میشه که مسئله روزه بر انبیاء گذشته واجب بوده است، اما این ماه به خاطر عنایت الهی بر امت اسلامی واجب شده است به برکت نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله است که اون حضرت لطفش عام است و رحمتشون واسع است. خواسته است که امتش هم البته به تفضل الهی به برکات این ماه نائل بشود. لذا شب قدر برای این امت درکش از هزار ماه بالاتره، نه تنها برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام، بلکه برای تک تک این امت هم این فضیلت هست که هر کس به هر مقدار که فضیلت این ماه رو درک بکنه، این درکش برابری میکنه با هزار ماهی که این شخص هر حال این ماه رو داشته باشه بدون شب قدر. فصمنا به امرک نهاره، ما به واسطه امر تو روزش رو روزه گرفتیم و شبهاش هم انشاءالله به پا می‌داریم با کمک تو. که حضرت با این تعبیرات به ما راهنمایی می‌کنند که اگر بخواهیم بیداری شب داشته باشیم، از خدای متعال باید کمک بگیریم و وقتی هم موفق شدیم به هر اندازه اون رو با پشتوانه کمک خدای متعال بدانی. متعرضین به صیامه و قیامه لما عرضتنا له من رحمتک، ما با روزش و قیامش در شبها خودمون رو در معرض رحمت تو قرار میدهیم. که البته دستورات دین همش ظهور رحمت الهی است، رحمت رحیمیه، منتها هر مقدار انسان با اعمال و حال عبادی همراه باشه خودش رو در معرض رحمت‌های دیگر قرار می‌دهد. رحمت رحیمیه الهی بسیار عمیقه، رحمت رحمانیه به نوعی به وجود موجودات و همه شؤون وجودیه موجودات نظر داره. حالا میتوان گفت جنبه کمی موجودات رو در بر داره، اما رحمت رحیمیه هم به نوعی جنبه کمی رو در بر داره. دستورات دین ظهور رحمت رحیمیه خداست و هم جنبه های کیفی که اون توجه به قرب الهی و ظهور مراتب قرب الهی برای بندگان است، که این حقایق عمدتاً در عالم قیامت برای بندگان ظهور پیدا میکنه، که میتوان گفت بهشت مظهر تام ظهور صفت رحمت رحیمیه خدای متعال است. به هر حال ما اینجا میتوانیم این مسیر رو طی بکنیم و تسببنا الیه من مثوبتک، ما را به هر حال وسیله شدی که ما به پاداش تو برسیم. و انت الملیء بما رغب فیه الیک، این تعبیرات واقعا تعبیرات عجیبی است که ما رو با توحید بیشتر آشنا میکنه. خدای متعال رو ما چگونه بدانیم؟ خدای متعال حقیقت مطلقه، حقیقت مطلق محدودیت نداره، هر چه افاضه میکنه از او کم نمیشه. لذا ما وقتی این دیدگاه رو نسبت به خدای متعال داشته باشیم، که البته این دیدگاه به صورت اجمالی برای ما جلوه میکنه، هر چه روش فکر بکنیم و اینها بیشتر درکمون بیشتر میشه. لذا در خطبات توحیدی که ما ملاحظه میکنیم، محور اساسی خطبات توحیدی ائمه علیهم السلام، مخصوصا علی علیه السلام که در توحید صدوق زیاد این مباحث آمده، و امام رضا علیه السلام، روی بی‌نهایت بودن حق تعالی توجه میدهند ما رو که این دیدگاه ها بیاد. این تعبیر هم این چنینه که ما به هر حال از یک حقیقت بی‌نهایت نشأت گرفته ایم در این عالم و همه عوالم وجودی، و در سیر خلاصه تکاملی هم این چنینه. تو پر هستی خدایا، و آنچرا که به تو میل داشته باشند، یعنی هر مقداری ما به تو تمایل داشته باشیم، توجه داشته باشیم که از تو فیض بگیریم و تو بدی، تو به هر حال داری. الجواد و به ما سئلت من فضلک، تو جواد هستی، بخشنده هستی و آنچرا که سؤال بشود از تفضل تو، یعنی ما سؤال بکنیم و باید شرایط پذیرش جواب خدای متعال رو هم فراهم بکنیم، اما باز خدای متعال رو بخشنده بدانیم و به آنچه که میرسیم در پرتو تفضل خدا بدانیم، از خود چیزی رو بر حال ما ندانیم. ما اون چرا که داریم جز سوال، جز فقر ندانیم. لذا فرموده است که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، و هم فرموده است و آتاکم من کل ما سألتموه. این در وحی مسلم خدای متعال است که این بیانات هم که توضیح میده وحی رو. لذا فقط باید ما باور بکنیم، این حالت سائلیت رو داشته باشیم. منتها او حکیم است، سوال ما رو مطابق مصلحت اعطا میکنه، اما خود سائلیت موضوعیت داره. بله، که ما این رو داشته باشیم، به درگاه او هی اظهار خضوع بکنیم، از دیگران و از خودمون و اینها قطع تعلق داشته باشیم. من یسأله من فی السماوات والارض، اصلا موجودات خصوصیت و شالوده وجودشون سؤاله، سؤال از جانب موجودات، اعطا از جانب او. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. این دوتا بلافاصله بعد با هم دیگه خوندا، وقف غیر جایز از جهت معنوی. الجواد به ما سئلت من فضلک، القریب الی من حاول قربک. تو نزدیکی، هر کس بخواد به قرب تو برسه، از جانب تو من این نیست به اینکه ما و موجود به تو نزدیک بشه. اگر منعی هست از ماست، ماها در حجابی. امام سجاد باز در اوائل دعای شریف ابو حمزه این حجاب رو بیان میکنه که انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونه، یا نسخه بدلش الاعمال السیئات دونه. تو در حجاب نیستی، تو در پرده نیستی از مخلوقاتت، تو حال محیط مطلقی. و هو معکم اینما کنتم، این تعبیر معکم هم به مؤمنین هم به کفار در آیات قرآنی یه تعبیراتی داره که اونها هم باز توجه داشته باشن، با اون خدایی که قطع ارتباط میکنن اون خدا با اونها هم هست. من منتها این حجاب از ماست که الا ان تحجبهم اعمال دونک. حتی این فرمایشات رو ائمه علیهم السلام به زنادقه هم بیان میکنن، یعنی اینقدر مطلب مسلمه که عبا ندارن از اون کسی که خدا رو قبول نداره یه تلنگری بهش داده بشه. وقتی در یه روایت هست، در توحید صدوق هست، امام علیه السلام داره توصیف میکنه خدای متعال رو، که خدای متعال حقیقتیست که از ما خلاصه پوشیده نیست، از ما جدا نیست. بعد سوال میکنه خب چنین خدایی اگه اینطوریه لمحتجب عن الخلق، چرا ما در حال حجاب هستیم او رو درک میکنیم؟ حضرت فرمود ان الاحتجاب عن الخلق لکثرت ذنوبه. این تعبیر حضرت هست، محجوب شدن از مخلوقات از ماها به خاطر گناهان زیاده، یعنی همین که ما نخواهیم تمرد بکنیم. حالا گناه یه وقت گناه فکریه که ما درست درک همون رو اصلاح نمی کنیم از خدای متعال، که اینم خب زیاده در ماها. یه وقت گناهان عملیه، هر کدام از این گناهان چنینه دیگه، ظلمتی در وجود انسان می آورد که ما رو از اون نور مطلق جدا می کنه. نور مطلق هیچ چیزی براش مخفی نیست، الله نور السماوات والارض. منتها ماها هم این ابزار اتصال به اون نور مطلق در وجودمون هست. این غفلت ها پرده هایی است، پرده های ضخیم و پرده های به هر حال رقیق. گاهی امور رقیق هم پرده میشه که در مناجات شعبانیه به خدای متعال تقاضا میکنیم الهی حبلی کمال الانقطاع و انر ابصار قلوبنا به ریاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. بله، این دل که مرکز فعالیت های انسان است، مرکز فعالیت های فکری علمی، مرکز فعالیت های به حال گوناگون عواطفی، فعالیت های جسمانی، همه به همه این مرکزیت و دله. این خلاصه در حجاب قرار میگیره. چجوری از حجاب بره بیرون؟ اون توجهات رو هی باید بیشترش کرد، تنبهات رو بیشتر کرد. به هر حال اون راه های تنبه، نماز راه های تنبه، قرآن کریم، معارفی که بیان میکنه همش جنبه های تنبهی و تذکری داره. ما خیال نکنیم که مخاطب قرآن ما نیستیم، در همه مراحل ها، حتی وقتی به کفار توجه میدهد، منافقین به حال متذکر میشود، ما به حال به نوعی خودمون رو هم جزءش بدانیم. بله، اینها موجب میشه که مطالب زنده بمانه، زنده باشه. فرمایشاتی که آقای قرائتی جلسه گذشته بیان کردن، این روشش، روش تربیتیش به این صورته. ایشون درباره قرآن بیان کردن، استفاده کردیم از رهنمودهاشون، منتها علاوه بر مسائل علمی ما باید اینها رو در مسیر تربیت بندازیم، تربیت فکری پیدا بکنیم، تربیت اخلاقی، تربیت عملی به این صورته که معارف قرآن رو زنده بدانیم برای همه عصرها، برای همه انسانها. با تدبر حاصل میشه دیگه، راهش هم خود قرآن فرموده دیگه، راهش رو این معارف برام فرمودن. همینطوری سطحی نگذری، تدبر بکنیم، بارها هی برگردیم. تدبر از دبر میاد دیگه، پشت سر هم فکر کردن، پشت سر هم ارتباط داشتن. تدبر از کردیم دو جوره، یه تدبر علمیه که این خب علما و اینها کار میکنن، مفسرین، و هرچی تدبر بیشتر بشه معارف عمیق‌تر میشه. خب اون تفسیری که علامه طباطبایی داره که فوق تخصص به نظر حقیر، معارف بسیار عمیقی رو استخراج کرده، و تا اون بحث‌های پایین‌تر عمومی‌تر که همه اینا نیاز به تدبر داره، همش حائز اهمیت. بعدش تدبر معنوی و روحی باید بشه که اون یه مقداری سخت‌تره، و اون که برگردیم این معارف رو در خودمون ببینیم که چقدر تحقق پیدا کرده. وقت اینجا یقظه برای انسان پیدا میشه، تنبه پیدا میشه، حرکت در جهت خلاصه افتادن در تحصیل معارف نورانی و دور شدن از اموری که نباید به آن متصف بشه. انشاءالله خدای متعال به حق این اولیا به همه ما از این نورانیت بهره های کافی رو عنایت بفرماید که تحت نور قرآن، نور ولایت اهل بیت علیهم السلام، نور این دعاها عقلن، قلبن و عملن و اخلاقن قرار بگیریم انشاءالله.